اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و با همکارانم برنامه خبری ساعت رادیو آشنا صدای آمریکا را تقدیم میکنیم. در سر آغاز برنامه خبری ساعت توجه کنین به تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان که احد عزیززاده تقدیم میکنم.
با عرض سلام، نماینده ویژه جدید منشی عمومی ملل متحد برای افغانستان و رئیس یونما در کابل همزمان با آغاز کارش با سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان روی موارد مختلف و به خصوص درباره آموزش دختران گفتگو کرده است. یونما وقت روز شنبه 15 اکتبر گفت که خانم روزا انتبایوا در گفتگو با امیرخان متقی همچنان بر همکاری در مسائل مختلف و ویژه اعتمادسازی، سیستم بانکی و آموزش برای همه دختران در افغانستان تأکید کرده است. یونما افزوده است با وجود تفاوت نظرها، آنها بر لزوم نزدیکتر ساختن افغانستان و جامعه بین المللی به خاطر افغانها توافق نمودند. پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان در ماه اگست سال گذشته، این گروه هنوز هم دروازه های مکاتب متوسطه و لیسه را بروی دختران مسدود نگه داشتند. با وجود تأکید مردم افغانستان و جامعه جهانی، تاکنون حکومت این گروه هیچ اقدام عملی را برای بازگشایی مراکز آموزشی بروی دختران روی دست نگرفته است، هرچند که وعده بازگشایی دادند. انتونیو گوتریش منشی عمومی سازمان ملل متحد به تاریخ 2 سپتامبر روزا اتنبایوا را به حیث نماینده ویژه جدید خود برای افغانستان منصوب کرد. خانم اتنبایوا پیش از این به عنوان رئیس جمهور قرقیزستان و وزیر خارجه آن کشور کار کرده است. امروز 16 ماه اکتبر مصادف است با روز جهانی غذا. همزمان با این روز سازمان ملل متحد از افزایش تعداد افراد گرسنه در جهان نگرانی کرده است. جزئیات بیشتر را از فوزیه احسان میشنوید.
انتونیو گوتریش سرمنشی عمومی ملل متحد ناوقت روز شنبه 15 اکتبر در توییترش نگاشته است که تعداد افراد مبتلا به گرسنگی در 3 گذشته بیش از 2 برابر شده است. آقای گوتریش گفته است ما باید با هم از ناامیدی به امید و عمل حرکت کنیم و رژیم های غذایی مغذی را برای همه در دسترس و مقرون به صرفه قرار دهیم. در روز جهانی غذا از شما می خواهم که بخشی از تغییر باشید. همزمان با این دیوید بیسلی رئیس برنامه جهانی غذا WFP گفته است که در سال 2022 از رهگذر امور بشر دوستانه بدترین سال از جنگ جهانی دوم به این سو بوده است و حالا نگران سال آینده میلادی است. او گفته است اکنون ما در سال 2023 با بحران در دسترس بودن مواد غذایی مواجه هستیم. اگر نتوانیم اقدامی انجام دهیم، فاجعه خواهد بود که شبیه یک فاجعه که در طول زندگی خود دیده ایم.
ادامه اخبار. همزمان با گزارش ها از بازداشت ده‌ها باشنده ولایت پنجشیر توسط طالبان، رهبری این گروه یک کمیسیون 6 نفری را توظیف کرده است تا دوسیه های این زندانیان را بررسی کند. شماری از باشندگان ولایت پنجشیر که اعضای خانواده هایشان از سوی طالبان زندانی شده اند به رادیو آزادی گفتند که آنان بدون هیچ جرمی به زندان انداخته شده اند. این در حالی است که به تازگی دفتر والی طالبان برای کابل در اعلامیه گفته به دستور ملا حسن آخوند رئیس الوزرای حکومت طالبان یک کمیسیون 6 نفری برای بررسی همه دوسیه های زندانیان منصوب به ولایت پنجشیر ایجاد شده است. بر اساس این اعلامیه این کمیسیون به اساس تقاضای علما و متنفذین پنجشیر مقیم کابل ایجاد شده است. این در حالی است که افراد طالبان به نقض حقوق بشر از جمله تیرباران اسیران جنگی، بازداشت و لتوکوب افراد به اتهام همکاری با جبهه مقاومت ملی متهمند. اداره حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف میگوید که کمپاین تطبیق واکسین پولیو یا فلج کودکان فردا در برخی از ولایات افغانستان آغاز می شود. یونیسف در توییت امروز یک شنبه از مردم خواسته که کودکانشان را واکسین کنند تا از فلج دائمی در امان بمانند. گفته شده که این کمپاین در ولایت های کابل، قندهار، هلمند، نیمروز، زابل، اروزگان، ننگرهار، لغمان، کنر، نورستان، هرات، فراه، غزنی، خوست، پکتیا و پکتیکا راه اندازی خواهد شد. افغانستان و پاکستان دو کشور در جهانند که بیماری پولیو در آنها هنوز ریشه‌کن نشده است. خبرهای جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. عمران خان صدر اعظم پیشین پاکستان انتخابات میان دوره‌ای روز یکشنبه در این کشور را یک همه‌پرسی برای محبوبیت خود خواند. او از جمله 8 کرسی شورای ملی خود را برای 7 کرسی کاندید کرده است. در انتخابات پاکستان نامزدان می توانند خود را برای چند کرسی کاندید کنند. در صورت کسب بیش از 1 کرسی می توانند انتخاب کنند که کدام کرسی را حفظ کنند و سپس برای کرسی های دیگر دوباره رای گیری می شود. اما کاندید کردن برای 7 کرسی چنانچه عمران خان انجام داده است غیر معمول بوده است. عمران خان اواخر روز جمعه 14 اکتبر در یک گردهمایی در شهر کراچی گفت این فقط یک انتخابات ساده نیست، این یک همه‌پرسی است. صدر اعظم سابق پاکستان از زمانی که از سمت خود برکنار شده ده‌ها گردهمایی بزرگی را برگزار کرده که در آن ده‌ها هزار نفر شرکت کرده اند. وی قرار است در آینده نزدیک تاریخ برگزاری یک تجمع بزرگ در اسلام آباد را اعلام کند. قوه قضاییه ایران روز یک شنبه اعلام کرد که آتش‌سوزی شدید در تهران در یک زندان بدنامی که زندانیان سیاسی و فعالان ضد دولتی در آنجا به سر می‌برند باعث کشته شدن 4 زندانی شده است. شعله های آتش و دود برخاسته از زندان بدنام در تهران عصر شنبه به طور گسترده قابل مشاهده بود. این در حالی است که اعتراضات ضد دولتی در سراسر آن کشور که با مرگ یک زن جوان در بازداشت پلیس آغاز شده بود وارد 5 هفته خود شد. در ویدیوهای آنلاین صدای گلوله باری و انفجار در محوطه زندان شنیده می شود. رسانه های دولتی گفتند که آتش پس از چند ساعت خاموش شد و هیچ زندانی فرار نکرده است. 100 نفر در این زندان نگهداری می شوند، جایی که گروه های حقوق بشر از آزار مکرر زندانیان گزارش دادند. رسانه های دولتی ابتدا از مجروح شدن 9 نفر خبر دادند، اما وبسایت قوه قضاییه میزان نیوز روز یک شنبه اعلام کرد 4 زندانی بر اثر استنشاق دود جان خود را از دست دادند و 61 نفر دیگر مجروح شدند. شی جینگ پینگ رهبر چین روز یک شنبه خواستار توسعه نظامی سریع‌تر شد و هیچ تغییری را در سیاست‌هایی که روابط با واشنگتن را متشنج کرده و کنترل حزب کمونیست را حاکم بر جامعه و اقتصاد تشدید کرده است اعلام نکرد. شی منحیس تأثیرگذارترین چهره چین در دهه‌های اخیر در حال سخنرانی کرد که کنگرس حزب را افتتاح کرد و شرکت‌ها، دولت‌ها و مردم از نزدیک آن را تحت نظر داشتند تا نشانه‌های از جهت‌گیری رسمی از آن داشته باشند. چی در یک سخنرانی تلویزیونی 1 ساعت و 45 دقیقه‌ایش در جمع 2000 نماینده در تالار بزرگ مردمی گفت 5 سال آینده حیاتی خواهد بود. او بارها شعار خود مبنی بر جوانسازی ملت چین را که شامل احیای نقش حزب به عنوان رهبر اقتصادی و اجتماعی در بازگشت به دوران طلایی پس از قدرت گرفتن کمونیست ها در سال 1949 میداند استناد کرد. و خبر اخیر، اداره های دولتی روسیه گزارش دادند که صبح یک شنبه دفتر شاروال در یکی از شهرهای کلیدی شرق اوکراین که تحت کنترل جدایی طالبان طرفدار کرملین است مورد اصابت راکت قرار گرفت. گزارش فوری از تلفات جانی در دست نیست. با گزارش ریانویستی، ساختمان شاروالی در دونتسک در اثر این حمله که مقامات جدایی طلب محلی اوکراین را مسئول آن می دانند آسیب جدی دیده است. عکسهایی که در شبکه های اجتماعی دست به دست می شوند ستونهای از دود را نشان می دهند که در اطراف ساختمان می چرخد. ردیف از پنجره ها منفجر شده و سقف آن نیمه فرو ریخته است. رسانه‌های محلی نیز گزارش دادند که 3 موتر پارک شده در نزدیکی همانجا در نتیجه این اصابت سوخته‌اند. کیف بلافاصله مسئولیت این حمله را به عهده نگرفت یا اظهار نظری در مورد نیز نکرد. پایان اخبار افغانستان، منطقه و جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا صدای آمریکا، نشرات رادیو آشنا را در موج متوسط 1296، موج کوتاه 11575 اعشاری 0 و در موج 972 کیلو هرتز شنیده می توانید.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدین. آل هم گزارش های ای برنامه. نماینده ویژه منشی عمومی ملل متحد بر افغانستان و رئیس یونماد کابل همزمان با آغاز کار خود با سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان روی موارد مختلف و به خصوص درباره آموزش دختران گفتگو کرده. شمار از کارشناسان به این نظر هستند که روزا اتنبایوا مأموریت دارد که تعهدات دوحه را به طالبان گوشزد کنه تا او را عملی کنند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان یونما گفته است که روزا اتنبایوا در گفتگو با امیرخان متقی بر همکاری در مسائل مختلف به ویژه اعتمادسازی، سیستم بانکی و آموزش برای همه دختران در افغانستان تأکید کرده است. یونما افزوده است که با وجود تفاوت نظرها در این دیدار بر لزوم نزدیکتر شدن افغانستان و جامعه بین‌المللی به خاطر افغانها توافق صورت گرفت. وزارت خارجه حکومت طالبان نیز گفته است که در این دیدار سرپرست این وزارت ابراز امیدواری کرده است که یونما حقایق افغانستان را به جهان برساند، چون برخی رسانه‌ها تصویر منفی از افغانستان به جهان ارائه کردند. ضیا احمد تکل معاون سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان گفت که آقای متقی از خانم اتنبایوا خواسته است که از تجارب درازمدتش در افغانستان استفاده کند. آقای تکل افزود:
وزیر امور خارجه گفت که اکنون زمان آن است تا جهان و افغانستان با همدیگر نزدیک شوند و شرایط، اولویت‌ها و خواست‌های یکدیگر را درک کنند. یونما این کار را به خوبی می تواند.
وزارت خارجه حکومت طالبان همچنان به نقل از خانم اتنبایوا نگاشته است که یونما به عنوان پل ارتباطی میان افغانستان و جامعه بین المللی عمل می کند و تلاش خواهد کرد تا پیام طالبان را درباره چگونگی احیای افغانستان به جهان برساند. پس از مسلط شدن طالبان بر این کشور، این گروه بارها خواستار روابط بهتر با جامعه جهانی شده است. اما با گذشت بیش از یک سال از حاکمیت این گروه بر افغانستان، تا حالا هیچ کشور حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است. طارق فرهادی کارشناس سیاسی معتقد است که سفر خانم اتنبایوا به افغانستان سبب حل تمامی مسائل نخواهد شد و کشورها و مؤسسات کمک کننده نیز در قبال طالبان موضعشان را تغییر نخواهند داد.
موضع دونرها، موضع کشورهای غربی، اما قطعنامه شورای امنیت است که در 31 آگوست 2021 قطعنامه 2583 است که در اونجا است که شرایط باید تکمیل شود که افغانستان به رسمیت شناخته شود. در حقیقت روزا اتنبایوا کسی می باشه که امیر همیشه به حکومت یادآوری بکنه و حکومت در افغانستان باید است که خود نزدیک بسازه به اون نقطه که قابل شناختن جامعه بین المللی شود.
مونسا مبارز، یکی از مدافعان حقوق زن، به این نظر است که نماینده جدید سرمنشی ملل متحد در یک شرایط دشوار که نبود یک دولت قانونی و ساختار فراگیر در افغانستان است به کار آغاز می کند. خانم مبارز گفت که کار کردن و از چنین شرایط دشوار موفق بدر شدن به ظرفیت و مهارت‌های خانم اتنبایوا ربط می‌گیرد، ولی آنچه مأموریت اصلی یونماست باید بر آن تمرکز شود.
بیشتر مسئولیتشان در رابطه با حفظ ارزش‌های حقوق بشری و حمایت از ارزش‌های حقوق بشری که زنان در مجموع حق شهروندی، حق اساسی و حق بشریشان را در این خاک از دست دادن و به عنوان قربانیان اصلی حضور گروه طالب هستند. امیدوار هستم که خانم روزا اتنبایوا در این قسمت توجه جدی داشته باشند.
خانم اتنبایوا در حال بحث نماینده ویژه جدید سرمنشی سازمان ملل متحد به کارش در افغانستان آغاز می کند که زنان و دختران در این کشور پس از تسلط طالبان در 15 اگست سال گذشته به حق کار و آموزش دسترسی ندارند، با حاشیه رانده شده و هر روز با محدودیت های تازه حکومت طالبان روبرو اند.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا صدای آمریکا، نشرات رادیو آشنا را در موج متوسط 1296،
موج کوتاه 11575.0 و در موج 972 کیلوهرتز شنیده می توانید.
ترکیه در نشست علمای مسلمان در سال روان اعضای گروه طالبان هم دعوت کرده. ای که دعوت طالبان در این نشست چی پیامی داره و روابط کشورهای جهان با طالبان در چی مسیر در حرکت است؟ سحر عظیمی مصاحبه با طارق فرهادی تحلیلگر مسائل سیاسی در این مورد انجام داده که با صحبت‌های آقای فرهادی در مورد دلیل دعوت طالبان به اجلاس آغاز می‌شود.
ای که چرا ترکیه طالبان در مجلس علما دعوت کردن، ای برازی است که آهسته آهسته جهان اسلام متوجه شده که اسلامی که طالبان در افغانستان میخواهند پیاده کنند یک اسلامی است که در مدرسه های پاکستانی آموختن و در حقیقت بعضی چیزهایی که در اون مدرسه ها آموختن خود همون کسایی که برشان درس داده بسیار در باقی جهان اسلام سفر نکردن. اسلام در حقیقت یک دین است با یک پهنای بزرگ و که ازدواج کرده با کلتورهای بزرگ. شما مثلا در سنگال برین، در غرب افریقا، در اوجا مسلمان ها هستن، در موریتانیا برین، در ترکیه برین، در اندونزیا برین و همگی جهان اسلام در حقیقت یک اسلام را پیاده می کنند در جامعه خود که سر مردم کلام فشار نباشه و مردم راهنمایی میکنن، در حالی که طالبان یک جنبی فشار آوردن و با آمدن خود حکومت خود استفاده میکنه برخی زندگی مردم به زور تغییر بدن و به مو زعم اسلامی که اینا در مدرسه های پاکستانی یاد گرفتن و موضع خودم تغییر نمیتن به خاطر که دیگه چیز زیاد نمیشناسن متاسفانه و این را من به صورت منفی نمیگم، به این میگم که در حقیقت اونمو چیز خواندن و اینمو چیز آل میخواین که تحمیل کنن در اجتماع. اما جهان اسلام بسیار پهنایش زیادتر است. شما در مصر برین یک ملک اسلامی، شما در اندونزیا برین، مالیجا برین، بنگلادش برین، در خود پاکستان در حقیقت تعلیم و تربیه برای دختر به صورت مساوی به دسترس است. پس کشورهای کنفرانس اسلامی که مقرش در جده در عربستان سعودی است با هم دیگر حرف زدن و اتفاقا ما هم با اونها یک ملاقاتی داشتم یک دو ماه پیش در ژنو و اونا برای ما گفتن که ما خودگه چی کرده میتونیم به جز از این که ما اینا را دعوت کنیم که با دیگر علمای باقی دنیا از جهان اسلام اینا ملاقات کنند که یک ذره دیدشان به دید دیگر مردم مسلمان تطابق پیدا کنه. در غیر از او کشورهای کنفرانس اسلامی به این نظر هستند که طالبان در حقیقت یک لکه سیاه شدن برای نام اسلام در جهان. این کشورهای هستند که در 40 سال گذشته 30 سال گذشته بسیار کوشش کردند که یک جلوه دیگری بتنند از اسلام و از ای که زنان در این کشورها وزیر شدن، نخست وزیر شدن در پاکستان، در بنگلادش، در این جایا. در حقیقت طالبا هیچ به این حساب اسلام نمی بینند و اینا می خواهند که طالبان در حقیقت در معرض دیگر کشورهای اسلامی قرار بتن که نظرشان بازتر شود و ما میبینیم بحث های داخل طالبان ها که تعقیب میکنیم که در حقیقت بسیار یک متاسفانه از این دینی که بسیار اشعه مثبت داشته میتونه یک چیز ساختن که همه چیز به زور سر مردم. در اسلام مذاهب مختلف هم هست که باید که احترام شما که هر کس امورای مذهب خود را تعقیب کنه.
آیا فکر میکنین دعوت این گروه زمینه را برای به رسمیت شناختن طالبان از توی ترکیه فراهم خواهد کرد؟
در این که آیا کشورهای اسلامی طالبان به رسمیت میشناسن؟ نه خیر، هیچ امکان نداره تا وقتی که اینا دخترها را مکاتبشان را باز نکنن. در این که آیا روسیه طالبان به رسمیت میشناسه؟ اکثر چیزایی که روسیه از افغانستان میخواه او را به دست آورده، اما یک روز شاید برسه که طالبان در منطقه بعضی کشورها به رسمیت بشناسن، اما با او هم بعد از اینکه طالبان یک حکومت همشمول تشکیل بدن، گور روسیه، چین و ایران و پاکستان در این نشست سیکا هم گفتن. در حقیقت بدون از او طالبان در یک نقطه انجماد رسیدن و کسی نمیخواهد در میز رسمی اونا را دعوت کنه در خارج از افغانستان و جز این امی کشورها اسلامی که میخواهند که امرایشون بحثهای بیشتری راجع به اسلام داشته باشند.
رادیو آشنا صدای امریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
امروز 16 ماه اکتبر مصادف است با روز جهانی غذا. همزمان با این روز سازمان ملل متحد از افزایش شمار افراد گرسنه در جهان ابراز نگرانی کرده. انتونیو گوترش، منشی عمومی ملل متحد، ناوقت روز شنبه در توییتر خود نوشته که شمار افراد مبتلا به گرسنگی در 3 سال گذشته بیش از 2 برابر شده. در رابطه با افزایش تعداد افراد مبتلا به گرسنگی در افغانستان، فوزی احسان مصاحبه با وحیدالله امانی، سخنگوی سازمان جهانی غذا انجام داده که با هم میشنویم.
روز جهانی غذا داره تجلیل میشه. البته سرمنشی عمومی ملل متحد گفته که در 3 سال گذشته افراد مبتلا به گرسنگی شمارشان بیش از 2 برابر شده. ما میخواستیم بفهمیم که وضعیت در افغانستان چگونه است، اگر یکمی معلومات بتین در رابطه با وضعیت افغانستان.
ببینیم، افغانستان چندین سال است که با خشکسالی های متواتر مواجه است. در 2018 خشکسالی بسیار جدی داشتیم، 22 ولایت افغانستان متاثر ساختن. سال گذشته هم یک خشکسالی بود که افغانستان متاثر ساخت، شدیدتر از خشکسالی قبلی. در پهلوی از این سیلاب‌های اخیر شما دیدیم در افغانستان متاسفانه خسارات بسیار هنگفت را به جا گذاشت از زلزله‌ها و این تمامش هم حوادث طبیعی است که بنا بر تغییر اقلیم متاسفانه افغانستان بیشتر متاثر ساخته و ما نگران وضعیت هستیم. در پهلوی از این ویروس کرونا هم یکی از عامل بود که افغانستان بیشتر متاثر ساخت از نگاه اقتصادی. البته تاثیرات منفیش هنوز هم قابل دید است و خود وضعیت امنیتی افغانستان بجا شدگی های تمامش عاملی است که در افغانستان فقر متاسفانه روز به روز رو به افزایش است، با خصوص تحولات سیاسی سال گذشته با وجود آمد و اکثریت مردم افغانستان کسایی که ناوز وظایف داشتن، معاش می داشتن، امرار معاشاتشان تمامش از طریق معاشات بودن، وظایف خود از دست دادن، قیمت های مواد غذایی بلند رفتن، بانک ها و سیستم های اقتصادی متاثر شدن، ولی تنوز هم به شکل عادی و قبلیش بر نگشتن. این تمام شوامل است که وضعیت در افغانستان دیگرگون ساخته و باوجود آمده و پیشبینی ها هم همیست که ما در زمستانی که پیش رو داریم زمستانی سخت خواهد بود بر مردم افغانستان. دومین زمستانی است که مردم افغانستان بدون از اینکه آمادگی داشته باشه مهاجم میشن. بنابراین در پیشبی پلان های خود داره و کمک هایی که تعلوز سرعت گرفته، نزدیک به 22 میلیون نفر در سراسر افغانستان کمک مواد غذایی رساندن.
در کدام زمان در 20 همین کمک ها بعد چه وقت رسیده؟ در کدام مقطع زمانی؟
از شروع سال 2022 تا به اکنون که ما با شما صحبت میکنیم 21.9 میلیون نفر در سراسر افغانستان کمک های مواد غذایی رسانده شده و این کمک ها شامل توزیع بیشتر از 770 هزار متریک تن مواد غذایی بوده که به شکل مواد غذایی توزیع شده، بسته‌های مواد غذایی، و بیشتر از 208 میلیون ارزش بیشتر از 208 میلیون دلار به شکل پول نقد و یا هم به شکل کوپن مواد غذایی در سراسر افغانستان تانوس توزیع شده.
ببخشید، کمک‌هایی که شده خب شاید ای بر زمستان کافی نباشه، یعنی کمک‌هایی شده تا حال شاید مصرف شده باشه. سوال ما ایست که بر زمستان پیش رو، بر آینده پلان‌ها چی است؟ همچنان که خود رئیس برنامه جهانی غذا گفته که سال 2022 از رهگذر امور بشر دوستانه بدترین سال از جنگ جهانی دوم به این سو بوده و حالا نگرانی سال آینده بیشتر از ایست. یعنی برای زمستان پیش رو که ما در سال نو هم وارد میشیم، این آمادگی ها چی است؟ در افغانستان این نگرانی ها چقدر جدی است؟
ما هم نگران هستیم، نگران وضعیت بشری در افغانستان هستیم و ما پلانی داریم که در زمستان پیش رو داریم ما بتانیم هر ماه برای بیشتر از 15 میلیون نفر کمک های مواد غذایی برسانیم در سراسر افغانستان، و این شامل ذخیره کردن به مقدار 150 هزار متریک تن مواد غذایی در مناطق دوردست است.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
روسیه به حملات خود به اهداف غیر نظامی در اوکراین ادامه می‌دهد و در برخی مواقع از طیارهای بی پیلوت ساخت ایران هم استفاده کرده. کارشناسان به صدای آمریکا گفتند که روسیه ممکن است برای تدارکات نظامی به ایران و کره شمالی روی بیاورد، زیرا این نوع تدارکات در روسیه تمام شده. سندیسین خبرنگار صدای آمریکا در مورد گزارش دارد که برگردان او را از عبدالواجد عادل می‌شنویم.
اوکراین پس از یک هفته حملات شدید به غیر نظامیان و زیربناها در پایتخت کیف و در سراسر کشور، مانند این حمله در شهر جنوبی میکولایف، در حالت دشواری قرار دارد. وزارت دفاع بریتانیا تایید کرده است که نیروهای روسی حداقل از ماه آگست از طیارات بی پیلود شاهد 136 ساخت ایران استفاده میکنند و از آنها در حملات وحشیانه این هفته استفاده شده است. جان کربی، سخنگوی شورای امنیت ملی، با صدای امریکا درباره این طیارات ایرانی صحبت کرد.
We knew that these drones were going to be introduced onto the battlefield.
ما می دانستیم از این طیارات در میدان جنگ استفاده می شود و ما آن را علنا گفتیم که روزها برای خرید آنها به تهران می روند. باید دید آنها تا چه حد عامل بوده می توانند، اما واضح است که آنها قابلیت های مرگبار دارند.
کربی گفت که ایالات متحده و متحدانش در ناتو در حال فراهمی سیستم های دفاع هوایی و اوکراین هستند که برای پاسخ به حملات روسیه به آن نیاز دارند. یکی از کارشناسان به صدای آمریکا گفت که احتمالاً دلیل عملی وجود دارد که مسکو برای طیارات بدون سرنشین به تهران روی آورد. مری گلانتز از مؤسسه صلح ایالات متحده می گوید
It's probably likely that he is running out of his precision and more modern weaponry.
این احتمال وجود دارد که او در حال تمام شدن تسلیحات دقیق و مدرن‌تر خود باشد. او تعداد زیاد تسلیحات قدیمی‌تر به سبک شوروی و تسلیحات قدیمی‌تر روسی، انواع بمب‌های عادی دارد و احتمالاً این چیزی است که او باید بیشتر به آن تکیه کند.
یکی دیگر از کارشناسان به صدای آمریکا گفت این نکته قابل توجه است که ایران در حال درگیر شدن در جنگ روسیه علیه اوکراین است. الکس واتانکا از مؤسسه شبکه میانه میگوید
This is the first time we've really seen the Islamic Republic of Iran
این اولین بار است که ما واقعا از سال 1979 بدین سو جمهوری اسلامی ایران را میبینیم که در یک عملیات نظامی دیگر به این شکل شرکت میکند. ما قبلا این را از نظر یک کشور مستقل دیگر ندیدیم. ایران فعالیت های زیادی در منطقه در زمینه حمایت از گروه های نیابتی، حزب الله و غیره انجام میدهد. اما اینجا ایران از روسیه حمایت میکند. این غیر عادی است.
واتانکا به صدای امریکا گفت که او معتقد نیست که فراهمی طیارات بی سرنشین ایران به روسیه تأثیر زیادی بر تلاش های متوقف شده ایالات متحده برای احیای توافق هسته‌ای ایران داشته باشد، ولی او گفت که تهران در تلاش است همکاری خود با مسکو را کم اهمیت جلوه دهد.
They don't want to be seen to be taking part in this conflict because they're worried about
آنها نمیخواهند دیده شوند که در این درگیری شرکت میکنند، زیرا نگران افکار عمومی در ایران هستند که بسیار مخالف تهاجم روسیه به اوکراین است.
اواخر ماه گذشته ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین استفاده از طیارات بی سرنشین ایرانی برای حمله به کشورش را محکوم کرد و تعداد پرسنل دیپلماتیک سفارت ایران در کیف را کاهش داد.
سلام دوستان عزیز، این بود داشته های برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید، اما نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا همچنان ادامه دارد. شنونده رادیو آشنا باشید.